العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آیستاده هی فاصله میگیری روز به روز؟ در رابطه با مفهوم بس، یک نکته بسیار مهمی که میباید قبل از شروع بس در رابطه با مفهوم بیان بکنیم اینه که در مفهوم حتما باید حکم، وقتی که ما به دنبال مفهوم حکم باشیم در حالت انتفاع عند الانتفاع، حتما باید موضوع اون حکم باقی بمونه، به یه شکلی باقی بمونه که معنا پیدا بکنه. ما این حکم رو میخواییم برای چی ثابت کنیم؟ برای اون موضوع باقی مانده. الان یا حالت عدم اون حکم رو میخواییم ثابت کنیم، یا میخواییم همون حکم رو ثابت کنیم، یا متضاد اون حکم رو میخواییم ثابت. بالاخره باید یک موضوعی باقی بمونه. این یک قاعده کلی که شرط بحث مفهومه کلن، هر نوع، چه مفهوم شرط، چه مفهوم وصف، چه مفهوم غایت، چه مفهوم لغت، همه مفاهیم. لذا در بحث شرط ما گفتیم که جمله شرطیه دو قسمه. تارتن جمله شرطیه به این شکله که در شرط موضوع و محمول، یعنی اون موضوع، چون جمله شرطیه تشکیل شده از دو تا جمله حملیه، بالاخره در اون جمله شرط موضوع و محمول باید یک حالتی به هم داشته باشن که با رفتن محمول موضوع از بین نره. درست یا نه؟ اگر حکمی که ما در جمله شرطیه داریم به موضوع برگشت، موضوعی که با محمول خودش آنچنان اتحادی داره که با از بین رفتن محمول موضوع هم از بین میره، خب قطعا چنین جمله شرطیه دیگه بحث مفهوم جاری نمیشه، مطرح نمیشه. در رابطه با وصف هم همینجوره. آقایون میگن در رابطه با وصف ما هم همیشه دو جزء داریم، یه موصوف داریم و یک صفت. موصوف و صفتی که ما داریم و یه حکم، یه موصوف، یه صفت، یه حکم. میگن که حتما باید به یک شکلی باشه که موصوف جزء موضوع حکم باشه، موصوف جزء موضوع حکم باشه. اگر در جایی موصوف جزء موضوع حکم نبود و فقط صفت موضوع حکم بود، این بحث، این مصداق وارد بحث مفهوم بحث نمیشه، چون با از بین رفتن اون صفت دیگه موضوعی باقی نمیمونه. یعنی وقتی ما میگیم از سارق و سارقه فقطعو ایدیه، الان ما آقا این سارق و سارقه دیگه صفت سارقیت از بین رفت، دیگه چیزی باقی نمیمونه که ما بگیم الان اون فقطعو رو در حقشون جاری کنیم یا عدمش رو جاری کنیم یا هر چی دیگه. درستی آره؟ ممکنه شما بگید آقا ممکنه صفت سارقیت از بین بره، چون ممکنه بگید صفت سارقیت به دو شکل از بین بره، یه بار اون سارق رو اعدام میکنیم یا میمیره، یه بار نه توبه میکنه. اگر توبه کرد باز هم بالاخره اون شخص وجود داره، این سارقیت صفتیه که موصوفش هست. میگیم میدونیم اون قطعا اون شخص باقی میمونه و هستش، ولی اون شخص و اون رجولیت یا اون شخصیت شخص و موصوف هیچ نقشی در حکم ندارن. این خب مشخصه، او اصلا از همو ابتدا وارد بحث نشد. بحث در این نیست که یه چیزی بمونه، نه نه، یک چیزی که در حکم قبلی ما مؤثر بوده، نه اینکه در حکم قبلی مؤثر نبوده. لذا آقایون سوال کردن این در جمله شرطی این آیه ان اردنا تحصنا ها فلا تكرهوهن ان اردنا تحصنا، گفتن خب اگر ما گفتیم ان لم يردنا تحصنا ها، درست یا نه؟ درست ان لم يردنا تحصنا دیگه، ولی خب اون دخترها هستن هنوز ها، اون دخترها هستن، درست محمول میره ولی موضوع بله یه بار ان رزقت ولدن، که اگر ان رزقت ولدن از بین بره دیگه هیچی. یه بعضی وقتا نه، مثل ان اردنا تحصنا که اگر از بین بره هنوز موضوع یا موضوعی هست بالاخره. یعنی در واقع دختران رو به دو قسم تقسیم کنید ها، یا ان اردنا تحصنا یا بالاخره در هر دو صورت یک چیزی هست، میگیم بله، ولی اون موضوعی که باقی میمونه نقشی در حکم قبلی نداشت. یعنی در واقع فلا تکرهوهن سر چی سوار شده؟ ان اردنا تحصنا اصلا ارتباطی به اون موصوف موضوع ها، لذا اون موضوع اصلا از همون ابتدا رأسا دخالتی خود به خود اصلا وارد مرحله و نزاع مفهوم. این مثالش مثل همین از سارق و سارقه است. در از سارق و سارقه ممکنه شما بگید آقا درست طرف از سارق از بین رفت، ولی اون مرد هستش دیگه، چون رجل سارق ها، میگیم رجل در اینجا داریم، ولی اصلا از همون ابتدا نقشی در حکم نداره که الان بگیم با رفتن صفت موصوف هنوز. ما وقتی میگیم انتفاع اندل انتفاع، باید در ناحیه موضوع حکم چیزی باقی بمونه، موضوع حکم قبلی، موضوع حکم. و الا ما ممکنه کلی مثلا بگیم آقا فرض کنید مثل همین از سارق و سارقه فقطعو، رجل یکیشه، خب قطعا اشیاء دیگه هم اطرافش هست، اونام ربطی نداره. بحثر اینه که ما اون موضوعی که در حالت مثبت جمله و منطوق جمله وجود داره باید در حالت مفهوم جمله هم باقی بمونه. بنابراین این نکته بسیار مهمیه در از سارق و سارقه، که دقیقا شبیه همون مثال ان اردنا تحصنها. حواستون باشه، ما جایی میگیم وصف مفهوم داره، یعنی نداء میکنیم که موصوف باقی، یعنی نگو موصوف، بگو جزئی از موضوع باقی بمونه، جزئی از موضوع حکم باقی. لذا حتما باید مرکب باشه و یه صفت و موصوفی در حکم تأثیر بذارن، نه موصوفی که در حکم تأثیر نذاره ها، درست یا نه؟ ها؟ نه نه، صفت و موصوف. ببین موصوف باید نقش داشته باشه. در از سارق و سارقه موصوف داریم یا نداریم؟ قطعا داریم، ولی نقشی در فقط او نداریم. شرط ما محقق شده از یه موضوع محمولی، محمول ما، ولی موضوع ما در اونجا نقشی در حکم نداره. یعنی شما بحث داره این نیست که اینا چون دخترن، من چه کار دختر بودنشون دارم؟ آیه قرآن سر چی موضوع آورده؟ اراده تحصن. بله دیگه، حالا این اراد نه، لذا اون موضوع در واقع به منزلهه، یعنی ان اردنا تحصنا وقتی از بین بره مثل این که مثل ان رزقت ولدنا، هیچی باقی نمیمونه نسبت به حکم، هیچی باقی نمیمونه نسبت، چون در ان رزقت ولدن فختنه، درست یا نه؟ ما حکم نسبت به ان رزقت ولدنه، نه نسبت به پدر و مادر، نه نسبت به عمو، نه نسبت به نمیدونم خونه، نه اشیا، چه ربطی به حکم داره؟ ما دنبال موضوع حکمی. نکته بعدی که در رابطه با وصف هست اینه که بعد اینکه ثابت کردیم حتما باید یه صفت و موصوفی نقش داشته باشن در موضوع، که عند انتفاء الوصف بعد بحث کنیم آیا حکم نسبت به موضوع باقی مانده باقی میماند یا باقی بعد از این وارد بحثی میشیم این که خود صفت و موصوف هم رابطهشون باید به یه شکلی نباشه که با از بین رفتن صفت موصوف هم از بین. خب آقا خودتون بگید کجا، در کجا ما با رفتن با از بین رفتن صفت موصوف از بین میره، در کجا هاست؟ یک تساوی، صفت و موصوف با هم چی داشته باشن؟ تساوی. ها؟ مثل فرض کن انسان و تعجب. ها؟ اگر تعجب از بین رفت انسان هم از بین میره. درست یا نه؟ تساوی. یه جا یا صفت اعم باشه، یعنی اگه صفت رفت به طریق اولا این موصوف از بین، همش ذیل اون فرموله که آقا باید شیئی از مؤثر فی الحکم باقی. ببین از مؤثر فی الحکم. بنابراین جایی مفهوم وصف در موضوعش و بحثش مطرح میشه که رابطه صفت و موصوف یا باید عام و خاص مطلق باشه از طرف موصوف به صفت. ببینید عام و خاص مطلق از طرف موصوف به صفت ها، نه صفت به موصوف، یا اینا رابطهشون اون خصوص منبعش باشه. البته اگر اون خصوص منبعش شد کجا بحث از مفهوم میشه؟ در جایی که افتراق پیش میاد بین صفت از موصوف، نه موصوف از. ها؟ یعنی افتراقی که موصوف باقی بمونه صفت نیست، نه صفت باقی بمونه موصوف نباشه. خب حالا این رو مثالش رو توضیح بدیم. ماجیک هست ها؟ مثلا مثالی که آقایون میزنن و معروفه بحث صائمه بودن و بحث غنمه. صائمه بودن یعنی چی؟ یعنی در مرتع در آره. مقابل صائمه چی داریم؟ معلوف. خیلی الان در اینجا اینا در واقع دو دایره هستن، اون خصوص این وسط ماده اجتماع. ماده اجتماع ما چیه؟ غنم صائمه. اینجا ماده افتراق. ماده افتراق ما جایی که در واقع غنم داریم ولی غیر صائمه، یعنی ماده افتراق در واقع افتراق چی از چی؟ موصوف از صفت. اینجا ماده افتراق صفت از موصوف چی میشه؟ چی؟ مثلا غیر غنم، غیر غنم صائمه. غیر غنم صائمه مثل چیه؟ مثل ابل صائم. ها؟ ابل. دقت کردی؟ واضحه دیگه. دو تا دایره داریم. الان قطعا هل غنم صائمه چی؟ زکاتو. سوال اینه، این در واقع دو تا مصداق پیدا میکنه. یکی فل غنم معلوفه که همون غیر صائمه است، یکی فی غیر الغنم مثلا فل ابل. درست یا نه؟ ما میگیم فل غنم المعلوفه میتونیم بگیم زکاتون ام لا، یعنی بحث مفهوم در اینجا پا. چرا؟ فرمول موضوعی که مؤثر فی زکاته، نه غیر مؤثر ها، موضوعی که مؤثر فی زکاته باقی مونده که غنمه. الان سوال اینه که آیا این غنم اگر صائم نبود زکات دارد یا زکات؟ که اگر گفتیم مفهوم دارد فتوا میدیم به چی؟ ندارد. انتفاع عندن انتفاع. اگر گفتیم مفعص مفهوم ندارد میگیم فی الغنم غیر الصائمه، یعنی فی الغنم المعلوفه نمیدونیم، باید ادله رو ببینیم که آیا زکات دارد. این جمله ساکته، این روایت، ولی ما میخواییم بگیم فی الابل مثلا، فی الابل الان معلوفه بگید یا صائمه بگید فرق نمی کنه، صائمه بگید یا الان هر دو انتفاع پیدا کنن. سوال اینه آیا اینجا موضوع نزاع وقت پدید میاد؟
نه.
چرا؟ چون مؤثر در وقت باقی، مؤثر در حکم باقی نمونده. این نکته ای که ما باید در تحریر محل نزاع دقت کنیم، این نکته فتوای ما رو در این که وقت مفهوم دارد یا ندارد رو هم در بحث بعدی مشخص میکنه. من چه روش تأکید کردم؟ چون همین نکته مقدمه بحث بعدیه. حالا ما یه مقدار عبارت بخونیم که بعد انشالله نکته بعدی رو که ادامه همین نکته است. خیلی مهمه ها. بله. نه ببینید، دو تا صفت، دو تا مفهوم کلی داریم، غنم و صائمه. اینا رابطه شون چیه؟ اون خصوص منوجه. یه ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع. دو تا ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع. غنم صائمه ماده اجتماع، غنم غیر صائمه دیگه همینی که توضیح دادیم. چی؟ مؤثر در حکم، یعنی که حکم برش یعنی سوار شده باشه، یعنی حکم آمده به علت این موضوع. بله. خب چون ما اینجا بحث فعلا از مفهوم بحث میکنیم، نه مفهوم موصوف. اگر یه کسی سر موصوف بحث کنه درسته، ما حالا فعلا بحثمون این نیست. ما سوالمون سر وصفه، که اگر وصف رفت، نمیگیم اگر موصوف رفت. ممکنه یه کسی بگه اگر موصوف رفت ولی وصف باقی ماند، یه بحث دیگه است. چشم. بازم نوع الحکمه، قطعا شخص الحکم و واضح انتفاع میشه، قطعا شخص. ببینید در شخص کلن، آقا شخص الحکم با از بین رفتن موضوعش از بین میره، این بدیهیه، خب واضح، چون موضوع به منزله علت برای حکم. اگر موضوع بره حکمم ایکش للا شکفی. بحث در اینه که آیا نوع الحکمم میره. بخونیم. ويعتبر ايضا في المبحوث عن هنا ان يكون اخص من الموصوف مطلقا او من وجه. شرط دومی که در تحریر محل نزاع مفهوم وصف داریم اینه که وصف و موصوف رابطه شون عموم خصوص مطلق باشه یا عموم خصوص، لانه لو كان مساويا او اعم مطلقا. اگر وصف و موصوف مساوی بود یا وصف اعم بود از موصوف، وصف ها لا يوجب تضييقا وتغييدا في الموصوف، این با این دو فرض تغییدی و تضییقی برای موصوف ایجاد نمیشه، یعنی در واقع تأثیری در حکم نمیذاره. حتی یصح، ببین حتیش خیلی جالبه، حتی یصح فرض انتفاء الحکم عن الموصوف عند انتفاء، تا صحیح شود ما بحث رو مطرح کنیم. بحث چیه؟ این که حکم منتفی می شود از موصوف هنگامی که وصف منتفی می شود، انتفاء عند الانتفاء. اما دخول الاخص من وجه في محل البحث، خب چرا آقا اون خصوص من وجه در بحث مفهوم وارد میشه؟ فهمت؟ فانما هو بالقياس الى مورد افتراق الموصوف عن الوجه. البته اگر هم رابطه عام خاص من وجهه، در ماده افتراق یک که موصوف از صفته بحث مفهوم پیش میاد، نه در ماده افتراق صفت از موصوف، چون در ماده افتراق صفت از موصوف باز هم موصوفی باقی نمیمونه. ففی مثال فی الغنم الصائم زکاتون یکون مفهومه، البته لو کان له مفهوم، اگر قائل به فتوای مفهوم داشتن شدیم، عدم وجوب الزکات فی الغنم غیر الصائمه و هی المعلوفه. یعنی شماره یک ها، یعنی شماره یک بحث مفهوم پیش میاد. اما بالقیاس الى مورد افتراق الوصف عن الموصوف، اما نسبت به ماده افتراق شماره دو که وصف داریم ولی موصوف نداریم، فلا دلالت له على المفهوم قطعا، اصلا بحث مفهوم پیش نمیاد، هیچ دلالتی بر مفهوم هم. فلا يدل المثال، مثلا در همین مثال دلالت نمی کند على عدم الزکات في غير الغنم الصائمه او غير الصائمه. دیگه بحث نسبت به غیر غنم پیش، الان چه غیر غنم صائمه چه غیر غنم غیر صائمه. کل ابل مثلا چرا لان الموضوع، چون موضوع ما، که موضوع ما چی بود؟ و هو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب ان يكون محفوظا في المفهوم، باید موصوف ما هم در موضوع که در منطوق که بود در مفهوم هم باقی بمونه، که یه چیزی باقی بمونه که حکم یا عدم حکم برش بار بشه. ولا يكون معترضا لموضوع آخر، مفهوم یک جمله متعرض موضوع دیگری که ربطی به این جمله نداره، لا نفیا ولا اثباتا، نه نفی میکنه، یعنی فی الغنم الصائم زکاتون اصلا متعرض ابل نه نفی، ابل باید بریم دنبال دلیل خودش. پس آقا خب اینو چرا مطرح کردی؟ چون اینو متاسفانه کیا گفتن؟ فما عن بعض الشافعیه من القول بدلالت القضیه المذکوره على عدم الزکات في الابل المعلوفه لا وجه له قطعا. بنابراین حرفی و قولی که از بعض علماء شافعیه نقل کردن که این روایت فی الغنم الصائم زکاتون دلالت میکنه بر این که فی الابل المعلوفه ها لم یجب الزکا، این حرف درست نیست. خیلی خوب ها، بله بله، اینا یعنی گفتن که فی الغنم الصائم زکاتون وقتی منفی میشه، یعنی فی غیر الغنم، اینجوری گفتن فی غیر الغنم لیس زکاتون، فی غیر الغنم لم یجب الزکا، فی غیر الغنم یعنی شامل ابل میشه، شامل ها، یعنی اینا اومدن غیر رو زدن به صفت یا به موصوف، به کل موصوف و صفت. میگیم بابا ما اینجا بحثمون سر اینه که مفهوم وصف، بله این بحث هم بحث خوبیه که اذا تفعل موضوع اعم من الموصفت، بحث اینجا اینه که اذا تفعل وصف، اذا تفعل وصف نیست، نه وصف و صفت با هم. خب وصف و صفت با هم که بره قطعا حکم شخص الحکم هم از بین میره، میره دیگه، چون موضوع میره دیگه. آقا موضوع نجاسته، وقتی نباشه حکم نجاست هم نیست، خیلی بدیه، سر بدیهی که ما بحث نمی کنیم، بحث سر اینه که اگر صفت رفت ولی موصوف باقی ماند، آیا عدم الحکم برا موصوف بلا صفت باقی مونده ثابت میشه یا ثابت؟ این موضوع بحث ها، دقت کردی؟ نه اونا؟ بعد نتیجه میگیرن، بله بله مفهوم میگیرن، میگیم این مفهوم اصلا غیر عرفیه، کسی در این بحث همه بحث کردن سر اینه که موصوفی مثل شرط، شرطی باقی میماند، یعنی موضوع و شرط، که البته موضوع و شرطی که مؤثر در حکم منطوق باشد، و الا موضوع و شرط یا موضوع الوصفی که مؤثر در وصف نباشد، ها؟ مؤثر در حکم نباشد بحثی نیست، اصلا داخل در بحث نمیشه. ما فرض بحثمون اینه موضوع ال، اینجوری هم میخواید مطرح کنید، موضوع الشرط او موضوع الوصف الذي له تأثیر في حکم المنطوق، له تأثیر في حکم المنطوق، و الا اگر هیچ تأثیری نداره که اصلا موارد بارده این بحث ما. بله دیگه، یعنی هر چی که موضوع ما رو مقید کنه. ببینید در جملات حملیه، آقا ما یه جملات شرطیه داریم یه جملات حملیه، قبول دارید؟ جمله حملیه و جمله شرطیه. در جمله حملیه ما یه موضوع داریم یه حکم، موضوع ما یا بسیطه یا مرکبه. اگر موضوع ما بسیطه، اگر موضوع ما مرکبه، مرکب از چیه؟ یا صفت و موصوف، صفت و یعنی بگو قید و مقید. الان این قید و مقید میخواد مقید قید ما از لحاظ نحوی، ما که کار به نحو نداریم، از لحاظ نحوی یا متبلور بشه به شکل صفت یا به شکل بدل یا به شکل تمیز یا به شکل حال یا هر چی مضاف مضاف الی یا نمیدونم یا حتی چی حتی جار و مجرور ظرف کار نداری. ما دنبال مفهوم بحثیم که آقا یه حکم داریم و یک موضوع مرکب. اگر موضوع ما بسیط بود که اصلا نوبت به بحث مفهوم نمیرسه، مثل از سارق و از سارقه اصلا بحث نداریم دیگه، تا چیزی نمیمونه که ما سر مفهوم بحث کنیم. خب اونا تأثیری ندارن در حکم. اگر نه نه خب ما علم داریم مؤثر نیست. بله بله اگر رجولیت سارق ها رجولی مثلا بعضی از احکام همین جوره، مثلا در دیه ها رجولیت و انوثیت تأثیر داره، ولی در این حد در حد دزدی فرق میکنه. زن باشه یا مرد دستشو قطع میکنن. دقت کردید یا نه؟ ما باید در منطوق تأثیری ببینیم. فرق نمیکنه. این زوائل بعد طریقه بیان خیلی مهم. الان بگید جمله شرطیه، در جمله شرطی هم همینجور. من در چون جمله شرطی میدونید تشکیل شده از دو تا جمله حملیه. انجا ازی فاکرمه، چند تا جمله شد؟ دو تا. مجی جا ازی، در جا ازی هم چی داریم ما؟ موضوع و محمول داریم دیگه. ولی به شد جمله فعلیه. خب ما نتابع دلالت روایتیم، روایت به شکل خبریه، روایت حملیه. نه ما تابع روایتیم آخه، نه بحث ظهوره. روایت گفته که فلغنم سائمه، بله اگر در روایت بیگفت که انکانت بله بس عوض بیشد انکانت الغنم سائمه فیجب علیکم ان تؤدوا الزکا. خب اگه اینجوری میگفت که ما چون تابع چی هستیم؟ عبارت های روایت، الفاظ، چون دلیل لفظیه. الاقوال فی المسئله والحق فیها. یه مقدمه اولا میگه آقا بریش سر به این که ببینیم بس مفهوم دارد یا مفهوم میفرماید. اولا این که حواستون باشه ما جای بحث میکنیم که قرینه نداشت، چون بعضی وقتا ممکنه ما در روایت یا آیه قرآن قرینه بر نفی و مفهوم یا قرینه بر اثبات مفهوم داشته باشیم. اونجا که ما بحثی نداریم، تابع قرینه ای، بحث ما جایی که هیچ قرینه نداریم و مجتهد قصد فتوا دادن دارد، اینجاست بحث. خب بعد ایشون الان اول مثالاشو بخونید در مورد قرینه که بعد وارد بحث اصلی بشیم. لا شک فی دلالت التقید بالوصف ها على المفهوم عند وجود القرينه الخاصه، شکی نیست که اون مقید به وجه دلالت بر مفهوم دارد اگر قرینه باشه. ولا شک فی عدم الدلاله عند وجود القرينه على ذلك، شکی هم نیست اگر قرینه نداشته باشه، قرینه بر نفی داشته باشیم بازم دل مفهوم نداشت. مثل ما اذا ورد الوصف مورد الغالب الخوف. ببینید یه مثال بزنیم بعد بخونیم عبارت. آیه قرآن میفرماید و ربائبکم اللائی فی حجورکم، با ربیبه یعنی چی؟ دخترای زن ها، دخترای زنی که شخص باش ازدواج میکنه. خب سوال اینه که آقا با دختر زنی که باش ازدواج میکنه فرد میتونه فرد ازدواج کنه یا نمیتونه؟ سوال اینه دیگه، مثل قضیه زمان حضرت یحیی ها که اون پادشاه گناهی که مرتکب شد این بود، با دختر زنش ازدواج کرد. خیلی خوب، در اینجا به دختر زن میگه ربیبه. الان آیه قرآن میفرماد ربائبکم اللائی فی حجورکم، یعنی دختران زن که در نزد شما پرورش پیدا کنند و بزرگ بشن ها، فی حجورکم یعنی که صفت ما دونی. الان صفت اینجا به شکل جار و مجرور. سوال اینه اگر ما گفتیم مفهوم وصف داریم یعنی اگر یه ربیبه ای پس ربیبه پرورش یافته در نزد مرد ازدواجش حرامه. بعد خب اگه گفتیم بس مفهوم دارد، پر ربیبه ای که در پیش مرد رشد نکرده، پرورش نیافته تو خونه اون مرد نبوده، اشکال نداره باش ازدواج کنی. آیا اینجور مفهوم داره؟ نه قطعا ما میدونیم اینجا مفهوم نه. چرا؟ چون که از خارج اطلاع داریم این قید فی حجورکم تأثیری در حکم نداره، بلکه از باب اشعار به فلسفه حکم ربیبه مطلقا ازدواج باش حرامه، چه فی حجورکم باشه چه نباشه. پس چرا قید فی حجورکم در آیه قرآن اش مشعر به فلسفه حکمه که آقا این دختری که پیش تو الان بزرگ شده مثل دختر خودته، نمیتونی باش ازدواج کنی. پس ما اینجا در واقع قرینه داریم که این فی حجورکم چون تأثیری در حکم نداره، بود و نبودش علل بود و نبودش چه باشه، چون تأثیر نداره. وقتی بود و نبودش علی السویه دیگه نوبت به بحث من. قطعا اینجا نفی صفت اینجا قطعا وصف مفهوم نداره، مفهوم نداره. بله نه نه نه، قید زائد نسبت به حکمه. الان بعد بگید خب این قید زائد رو پس چرا خداوند متعال اشاره کرد؟ میگید به خاطر اشاره به فلسفه حکم. میخواد بگه قرینه داریم در اینجا که چی؟ دلالت نداره وصف. میخواد بگه که آقا جایی که قرینه داریم تابعه، الان قرینه یا لفظی است یا قرینه خارجی، این قرینه خارجی از خارج میده، ولی بحث وصف جاییه که هیچ قرینه ای نداریم. ما ایم و یک روایت مثلا فلغنم سائم زکاتو، من نمیدونم اگر صفت رفت آیا مفهوم دارد یا ندارد. میایم بحث اصولی میکنیم. این هم نه فقط تو این مسئله، تو کل اصوله، کلن اصول در جاییه که ما قرینه، یعنی به عبارت اخرى میدونید اصول دنبال پیدا کردن قرائن عامه. اگر قرینه خاصه داشته باشیم نوبت به قرینه عامه، اینو حواستون باشه ها انشالله. ما در اصول دنبال پیدا کردن قرائن عامه ایم. این خودی که گفتن مفسرین و اینا از خارج برفرض، نه تو مثال، تو مثال مناقشه نکن حاج آقا، برفرض بله. از بیرون باید بدونیم بله، خیلی مهم نیست حاج آقا اینا، میخواد این بحث الان در مثال مناقشه نکنید حاج آقا، مهم همینه که گفتم خدمتون مثل ما اذا ورد الوصف، مثلا یه جایی وصف بیان شده، وصف رو چرا بیان کرده؟ نه از باب تأثیر در حکم، بلکه از باب مورد غالب، چون غالب در خارج ربائب تحت فی حجور کیان پدرای جدیدن. ها؟ حالا بخونید نه 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 اشعاره، یعنی بعض الحکم، بعض الحکمت رو گفته، حکمت نه علی بله در آیه اومد چه اشکال داره. همین همین الان که میگه حاج آقا و مورد الغالب الذي يفهم من عدم اناطه الحكم به وجودا وعدما، حکم هیچ اناطه، یعنی چی اناطه؟ ارتباط. حکم هیچ ارتباطی با این صفت نه وجودا نه عدما. نحو قوله تعالى وربائبكم اللائي في حجوركم فانه لا مفهوم لمثل هذه القضيه مطلقا، این قضیه هیچ مفهومی نداره. اذ يفهم من، چون از این روایه از این آیه میفهمیم، ان وصف الربائب بانها في حجوركم، این في حجوركم اثبات، لانها غالبا تكون كذلك، از باب حمل بیان مورد غالبه. خب مورد غالب خدا، یعنی حاج آقا زائد، یعنی وصف زائد میخواد بگه خداوند متعال برای چی وردتش؟ والغرض من الاشعار به علت الحکم، اشاره به علت حکمه. اذ ان اللائی تربا فی الحجور تکون کالبنات، اونی که پرورش مییابد در حجور و در دامنه ها یک شخص ها و بزرگ میشه، این مثل یه دختر شخصه دیگه، ازدواج باهاش البته این حکمت ها نه علت تامه، حکمت درسته یا الان شما ممکنه بگید آقا این قرینه رو قبول و ما میگیم فی حجورکم تأثیر در حکم داره. خب اون بحثه باش. میخوام بگم مناقشه در مثال نکنیم. الان این بیان یه نظره حاج آقا. شاید شما بگید آقا این مثال نه فی حجورکم تأثیر داره. میخوام بگم بحث در مثال خیلی بحث علمی نیست. انما الخلاف بحث اختلاف در مفهوم بحث کجاست؟ موضوع بحث کجاست؟ عند تجرد القضیه عن القرائن الخاصه. وقتی که قضیه ما از قرائن خاصه مجرد بشه. فانهم اختلفوا في ان مجرد التقييد بالواقع هل يدل على المفهوم؟ آیا مجرد این که ما یک در واقع تقیید به وصفی داشته باشیم آیا دلالت بر مفهوم دارد؟ ای انتفاء حکم الموصوف عند انتفاء الوصف. یعنی حکم موصوف وقتی وصف میره اونم از بین میره. یه حکم داریم. ببین حاج آقا اینو براتون دوباره بگم حواستون باشه. ببینید ما یه حکم داریم، یه موضوع، اینا رو خوب دیگه اینا مبادی کار اصول و فقه و ببینید ما در قضیه حملیه یه موضوع داریم، یه محمول. اینو تو منطق خوندید درسته؟ در اصول فقه به محمول میگن حکم. چرا؟ چون همیشه به شکل حکم تکلیفی یا وضعیه یا حرام و مستحب و واجب و این چیزاست یا بطلان و صحت و ایناست. موضوع ما چیه؟ موضوع ما دو قسم در فقه، یا مرکبه یا بسیطه. موضوعات دو قسمه. موضوع در فقه تعریفش اینه مؤثر فی الحکم. مؤثر فی الحکم من باید همین که لذا این نکته بسیار مهمیه در فقه. شما وقتی با روایات یکی از ابداعاتی که یعنی در فقه امام خیلی زیاده، در فقه خیلی زیاد میبینید همینه. یعنی ما باید تمام الموضوع رو در روایات پیدا کنیم. وقتی مواجه میشیم با یه روایت باید بررسی کنیم تمام الموضوع چیه. مثلا همین آیه قرآن، آیا فی حجورکم جزء موضوع هست یا نیست؟ خیلی مهمه. روایات زیادی ما داریم، ما باید تمام الموضوع رو پیدا کنیم. مثلا در مسئله فرض کنید شطرنج تمام الموضوع چی بوده؟ شطرنج به ما هو یا شطرنج به ما هو آلتون من آلات القمار. موضوع ببینید چقدر مهمه. پس این پیدا کردن موضوعی که یعنی مؤثر فی الحکمه خیلی در فقه و از مهارت های یک فقیه به حساب میاد. فقیه متطلع کسیه که میتونه این کارو بکنه. خیلی الان ما اگر موضوع ما مرکبه، مرکب یعنی قید و مقید، الان کار نداریم. این به شکل چی بیان میشه؟ صفت، جار و مجرور، حال، تمیز. الان اینجا هم همینو میفرماید که فانهم اختلفوا فی ان مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم اي انتفاء حکم موصوف عند انتفاء وصف. یعنی اگر قید رفت آیا این حکم برای مقید باقی میماند یا نه؟ باقی یعنی عدمش ثابت میشود او لا یدل. بنابراین خوب دقت کنید، فی الغنم الصائم زکاتون، دقت کنید، فی الغنم الصائم زکاتون چه کار باید بکنید؟ فی الغنم الصائم زکاتون درسته یا نه؟ اگر گفتیم مفهوم دارد بگید چی؟ میگیم فی الغنم غیر صائمه لیس بزکات، لم یجب الزکات. اینجوری هم ولی اگر گفتیم مفهوم ندارد بگیم فی الغنم غیر صائمه نمیدونید زکات هست زکات نیست نمیدونید، ساکته دیگه. اولا نظیر الاختلاف المتقدم فی تقیید به شرط و فی المسئله قولان، دو قول هست. و المشهور القول الثانی و هو عدم المفهوم. مشهور گفتن که مفهوم ندارد. و السر فی الخلاف انشاءالله برای جلسه فردا که در البته در واقع ما مقدمه ای و السر فی الخلاف رو امروز براتون گفتیم که انشاءالله فردا دوباره توضیح بیشتر میدیم. صلی الله علی محمد و آله. بله؟ موضوعی که اینجا گفتن
کنیم مسئولات رو به این موضوع خود. اگر اون موضوع رو اسم اصولی بگیریم، یه موضوعی که ما گفتی حل میشه. یعنی که لازم نیست که بنات باقی بمونه. اگر موضوع حکم منطقی بگیریم، حتما دیگه بنات بوده باقی مونه.
نه نه، موضوع خب به فقیه.
فقیه دیگه، موضوع اهم از موضوع.
بله بله، اهم. کلن کلمه موضوع در ده حتی اهم از متعلق و المتعلقه. ببینید اینجا بله بله اینجا بتون نشون بده
آقا این محمول گاهی اوقات
مجمل مبینه برام در بیا
جدا میشه دیگه.
چی؟
اصول گاهی اوقات حکم از محمول جدا میشه. مثلا میگیم که علی را بزن، جای علی داری موضوع.
بزنم خب محمول
ما بزن داریم محمول.
نه نه بزن محمول ها،
یه وجود داریم که حکم.
خدا خیر احسنت بر شما که این جمله خوب گفتید ان شاء الله.
مجبور مبینه. نه نه ببین اشاره به چه نکته کردی
شما؟ تو میدونی اشاره به چه نکته کردی؟ نمیدونم حواست هست یا حواست نیست. یکی از اشکالاتی که امام به آقایون داره اینه که شما جملات فقهی رو حملیه گرفتید. حملیه یعنی چی؟ در منطق بگید حملیه یعنی چی تو منطق؟ یعنی خبریه دیگه. درسته؟ بعضیشون می فرماید ما اصلا اکثر فقه ما جملاتش انشائیه. زیبا
دیستان می فرماید چی؟ امام فرمودن چی؟
اکثر جملات ما در فقه در روایات به شکل انشائه.
انشاء
حملیه نمی کنید؟ انشاء حملیه نمی کنید؟ حملیه خبریه انشاء که خبر نیست.
العدل حسنه.
آه؟
العدل حسنه.
این خبره. نه نه، انشاء انشاء شکل انشاء. یعنی فهمید فقطعو فقطعو جمله خبریه در منطق. نه نه، الان مثلا مثلا میگید که فرض کنید بله مثلا ما میگیم که فی الغنم الصائم زکاتون، این به شکل خبریه کمه، ولی اکثرا به شکل عمل اقتسل صل چی چی به همش انشاء.
نه
نه نه شرط شرط هم نیست.
یعنی اکثر جزاها همه
الان الان اگر می نه اصلا همش. ولی حالت عادی هم انشائی است. ها
حتی تو
ما جمله خبری خیلی کم داریم. الان که شد اگر الان که شد جملات فقهی ما انشائیه، نقطه سه نقطه بذارید تا برسیم ان شاء الله. آقایی که دنبال قضای حقیقی و اینا هستی، این نکته خیلی مهم بود برای حل اون مسئله ها. نه سه نکتهش دیگه بعدن میشه. شهید مطهری اشکالی که میگیره به آقایون، به آقایون نجف میگه شما فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه رو درست توضیح ندادی. این اصطلاحی که شما میگید این اصطلاح در فلسفه نیست. اصطلاح فلسفی یه چیز دیگه است. دقت کردید یا نه؟ اصطلاح بوعلی از قضیه حقیقی و خارجی. ما میگیم این اشکال درسته، ولی اونا جواب میدن خب این اشکال لفظیه. حالا ما خب نزاع لفظی نداریم سر اسم گذاری. نزاع لفظیه این. خود دقت کنید این نزاع که آقا شما تعریفی که از حقیقیه و خارجیه دارید غیر از تعریف فلاسفه است. این نزاع لفظی. ولی اشکالی که امام میگیره که من اشاره کردم دیگه این نمیتونه جواب. شما چرا میگید قضایای فقهی به دو دسته تقسیم میشن؟ حقیقیه و خارجیه. حقیقیه و خارجیه مقسمش قضیه حملیه خبریه است. ما در فقه قضایامون انشاءه. انشاء که دیگه همونجا قضیه حملیه
نیست.
اگر اینو گفتیم، اینم بازم یکی از همون موارد خلط حقیقت و اعتباره ها. که قواعد منطق رو میخوام پیاده کنن کجا؟ تو فقه. برای قواعد منطق داره که انشالله الان این نکته چقدر آثار برش مترتبه همون به مانت دوست نقطه تا دقیقی. خیلی نکته ای که بتونی خیلی اشکال امام به این خیلی جای بی خیلی ثمره داره ها. بله
فرمون که ما باید همون عبارت معصوم رو ببینیم بعد با اون کار کنیم که حالا مفهوم داره.
بله دیگه این الفاظ
من عبارتی بسازم.
بله بله.
مثلا تطبیقات موجز توی مفهوم شرط جایی بود یه سوال و جوابی که معصوم داده بود و مرکبا یه جمله شرط در آورد و بعد از اون مفهوم گرفت.
باید ظهور، همون ظهوره دیگه. باید ببینیم یعنی اشکال اونم درسته. یعنی اومده چیکار کرده؟ گفته اون یه نوع جمعه در واقع.
جمع عرفیه. باید ظهور به ما اجازه بده. باید عرفی. باید جمع ما عرفی باشه. یعنی بتونیم ثابت کنیم رابطه این دو شرط و اتحاد الجزا واویه. بعد اینا رو کنار هم میذارم. یک جمله شرطیه مقدم مرکب درست میکنم و مفهوم میگیرم. ببین این عرف به ما مساعده. ببین اگر میخوایم هم تغییری یا یک استنباطی از روایات اهل بیت کنیم باید عرف به ما اجازه بده. همش تابع ظهوریم حاج آقا. اصلا نباید تحلیل کنیم. تحلیل غلطه. میشه جمع تبرعی. فقط جمع عرفی
حاج. اختلافاتی که میشه چی؟ خب این ظهور ضرر نمیزنه. مثلا میایم تقریبا داریم استدلال میکنیم به این دلیل به این دلیل.
لذا اگر یه جاهای آقایون دیدن که در یه روایتی اختلاف نظر زیاده میگن مجمل میزانش کنن. سیره فقهی آقایون عند الفتوا اینه. بحث میکنن ها. بحث علم الحدیثی میکنن ها. ولی عند الفتوا میذارن کنار میگن به عمومات اتخاذ میکنیم.
چون همین که اختلاف شده یعنی
چون مجمل بله یعنی ظهور خیلی واضح نشد برای ما و الا نباید محل اختلاف بشه. قرائن خاصه یعنی این که در واقع نسبت به اون مسئله خاص اشاراتی خواهیم داشت اون حکم خاص. مثلا فرض کنید ما الان در همین مثال میخوایم ببینید این فی حجورکم آیا جزء موضوع هست یا جزء موضوع. یه بار میگم فی حجورکم جزء موضوع نیست چون من یک فرمولی دارم در اصول فقه تحت این عنوان که مثلا همینجوری میگم جار و مجرور جزء موضوع حق قرار نمیگیرد. هر وقت جار و مجروری دیدید ها این میشه قرینه. چه قرینه ای؟ عامه. یعنی فرمولی داریم. این فرمول هم در کجا ثابت شد؟ در یک علمی مثل اصول. بعضی وقتا قرائن خاصه است. یعنی چی؟ یعنی نه خود این فی حجورکم معناش سازگاره ها. مثلا این فی حجورکم روایتی داریم. روایتی داریم یا آیه بعد داریم ها؟ این میشه قرینه خاصه. قرینه خاصه نسبت به همین موضوع پیاده میشه ها؟ دیگه این قرینه نسبت به روایت دیگر و آیه دیگر فائده ای. پس اگر قرینه فقط همین مدلولش منحصر بود در این روایت این خاصه. اگر یه قرینه ای مدلولش روایات متعدد رو میگرفت دوران داشت فی جمیع آیات و روایات عام بود اون میشه قرینه عام. به این ما در بحث اصول فقه میگیم که کار به قرائن خاصه نداری. لذا فقیه اول قرائن خاصه رو بررسی میکنه. اول یعنی میاد قرائن خاصه رو میچینه. اگر قرینه خاصه ای پیدا نکرد بعد میره سراغ قرائن عامه و قواعد اصول فقه. این قرینه خاصه خیلی مهمه به این معنا.
تلازم
در خدمت شما. بله لازم و ملزوم دیگه. میاد دیگه.
چه جمله شرطی هم اینو داشتیم؟
نه نه لازم نه لازم و ملزوم اینجوریه هر کدوم طرف اومد. مختلفه دیگه باید ببین رابطه شون چه جوره. بعضی وقتا لازم و ملزوم مساوی هست. بعضی وقتا نه لازم اهم از ملزومه. یعنی این لازم با این ملزوم میاد با ملزومای دیگه هم میاد. بعضی وقتا لازم ملزوم ملزوم اهمه. یعنی این اگر اهم بود ملزوم بله یعنی اگر لازم اومد قطعا ملزوم هم هستش. درسته؟ باید لازم ملزوم رابطه شو ببینیم تساویه همون خصوص مطلق از طرف لازمه یا مطلق اهمه از طرف ملزومه.
اگر اخص باشه
ملزوم اخص باشه اگر اخص باشه وقتی لازم بیاد نه معلوم نه نه آخه لازم ملزوم که جزء کل نیست همیشه. بعضی وقتا نه جزء کل نیستن. بعضی وقتا بقل همن یعنی متباینن. درست یا نه؟ بله اجزا لازمه جزء نسبت به کل لازم ملزوم هست قبول. ولی همیشه لازم ملزوم جزء کل نیست. مثلا فرض کن در دلالت های التزامی لازم ملزوم جزء کل نیستن. مثل حبر و قلم جزء کل نیستن. بله اگه جزء کلن قبول. اگر لازم آمد بازم ملزوم نمیاد. یعنی اگه جزء اومد کل که نمیاد. درستی یا نه؟
حاجا خب بگیم ترتب تلازم
باید ببینیم ترتب. هیچ چیزی نداره حاج آقا. چون ملازمه یک معنای لغویه. یعنی ای مناسبت بین دو شی ایجاد ملازمه میکنه. ای مناسبت یعنی ملازمه لازم نیست حتما شکل علت معلول پیدا کنه، لازم نیست حتما شکل جزء و کل پیدا کنه.
ملازمه
هر کدومش کنه. هر عام دیگه حاج آقا، ملازمه کلا مفهومش، مگر شما بگید ملازمه خاص تعریفش کنید. مثلا اگر یه چنین ملازمه ای دیگه، خب همون عبارت اخرای همونه دیگه. چی؟
نعم قد یستثنا.
نعم قد یستثنا چی؟
نعم قد یستثنا بود که که تصدق الان مسکینه.
خب خب خب
من بچش با آمخواست مطلبش درست شد؟
نه دیگه بهتون گفتم اونو مراجعه نکردم، ببینم بقیه چی گفتن، چون اینجا من اشکال به ذهنم میاد.
سبحانی قبول نداشت.
بله منم همین، بله منم همینه. مگه قرینه خاصه داشته باشه،
یعنی دلیلی بیاد بگید؟
بله من به نظرم این عبارت های مزفر درست نیست. نه رابط ما اگه بله اگر دلیل خاص داشته باشیم که همون میشه دلیل خاص که خارج بحث، فرمول کلی نداریم که میگه ایشون های سبحانی هم گفت. منم نظرم همینه.
تعلیق انشاء بر انشاء هم داریم،
تعلیق انشا بر انشا. انشا همیشه انشا. نه انشا همیشه یه موضوعی میخواد. این بحث برمیگرده به اعتباریات، در ادراکات اعتباری، در اعتبار یعنی معتبر. معتبر همیشه موضوع میخواد، موضوع معتبر میتونه هم یه معتبر دیگه باشه، اشکال نداره. ولی خیلی جا هم معتبر موضوعش حقیقیه، اشکال نداره.
نه نه
نه نه اون برگشت به حقیقی بحث دیگه هست. نه نه اون برگشت رو هنوز اصلا همه گیره همه همینه که چطور اعتبارات و برگشت به حقایق بده.
ما هر اعتبار نمیشه، اعتبار باشه که به حقیقت برگشت،
یعنی این نه نه میدونم اینا همه قبول دارم، ولی کیفیت برگشتش رو نمیدونم چطوره، چون میگن اعتبار با حقیقت رابطش قطعا تولیدی نیست، علت معلول نیست. چیه ها؟ بعضی ها اومدن حتی اعتبار رو، بعضی ها اصلا اعتبار رو قبول ندارن چون گیر کردن، چون میگن اعتبار یه نسبی. لذا مشهور متکلمین و حتی خیلی از آقایون الان گزاره‌های اخلاقی رو حقیقی میدونن. بله میگن چون گیر میکنی نسبیت پیش میاد. نه فقط آی خرازی، آی مصباح، ولی آی مصباح قائل به معقول ثانی فلسفیه، ولی آقایون قائل به معقول اولا. بله خیلی ها نتونستن حل کنن این مفهوم اعتبار و حقیقت رو. حالا آیه مصباح تو گزارای اخلاقی بحثی داره البته، ولی منظورم الان عامه متکلمین، حالا اسم نیار، عامه متکلمین به این درجه عمق این بحث. بعد مشکل بعدی اینه که لذا شما میبینید تو این رساله جاودانگی اخلاقی که نقل میکنه آقای مطهری، اونجا کلی تلاش میکنن باز هم بیان نمیکنه. حتی بعضی از فلاسفه بزرگ ما اعتبار را حقیقی کردن در سلسله تشکیک، اعتبار را حقیقی کردن در سلسله تشکیک. بله ریشش هم اینه که چون نتونستم نمیشه، چون واقعا بله. حتی ما سوالم گفتن هر چی با علامه بحث کردیم نفهمیدیم خیلی اینجا این دیگه امول باید کلی توسل کنیم تا ببینیم چطور.